رئیس دادگستری منو خواست، گفت که این پولا رو، گفتم با کار نظر کارشناسی و موافقت شما من این کار کردم، منتها مبتکر قضیه من بودم. خلاصه بازرسی کردن، دیدن که 450 میلیون تومان پول در سرپرستی رو همه رو تبدیل به خانه کردم و الان بعد از 2 سال بعد اگر این رو بفروشن میلیاردها تومان خواهد شد، چون خونه گرانتر میشد. مثلا یک خونه 2 طبقه رو 4,500,000 میگرفتم، 7,500,000، 8 میلیون، این قیمت ها. بعد این به نام این یتیما بود، به نام صغار بود، و یک هشتم مادراشون هم میدادم. اینا دیگه خونه شون اجاره میدادن زندگی میکردن، دیگه لزومی نداشت که پولش در اختیار یک بازاری باشه، بعد در اونجا این پول رو اون بازاری بیاد حالا یک ماه بده نده، چه مشکلی پیش میاد برای خانواده ها، نهایتا سوء استفاده هم میشد. من این رو تبدیل به خونه کردم، رئیس دادگستری ما رو تشویق کرد. خب اولین تشویق ما گرفتن یه ابا دادن، گفتن آ شما کارتون بسیار زیبا بود.
بعد پس در واقع شما به خاطر امور حسبی به نوعی
بله
تشویق
بله
شدید.
بله
در حالی بله که مثلا کار ابتداییتون ورود در مسائل کیفری بود.
کیفری قتل بله.
بله.
دومین سمتی که اونجا من اینایی که شاخصه نرز میکنم. بله. دومین قسمتی که بود، من قاضی ناظر زندان با صلاحیت دادگاه عمومی انقلاب نظامی و تعزیرات شدم در استان مرکزی، نه عراق، استان مرکزی.
بله.
من اومدم زندان رو، زندانی ها رو تقریبا دستبندی کردم بر اساس میزان محکومیت و سن. بعد در داخل زندان با آموزش فنی حرفه‌ای ارتباط برقرار کردم، حدود 70 حرفه رو به زندان بردم. خب در حالی که قبلا زندانیا تو یک بند که میشستن با همدیگه بگو مگو داشتن، دعوا داشتن، مشکلاتی از این دست،
من وقتشون هم بتالت
بتالت بله، من اومدم 70 شغل رو با هماهنگی مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای در زندان ایجاد کردم، از بنایی و نقاشی و خیاطی و تراشکاری و همه صافکاری و همه مدل، همه 70 شغل. بعد این زندانی ها از صبح که می اومدن همشون شروع میکردن مانند حالا کار میکردن دیگه. بعضی وقتا میگفتن که به من میگفت شما زمان مثل زمان بردهداری، میگفتم نه، بینا که کار یاد میگرفتن از بیرون توسط رئیس زندان، از بیرون کار میگرفتن. مثلا صافکاری به ادارات میگفتن آقا نصف قیمت بازار ما به شما ماشیناتونو صافکاری میکنیم، سیمکشی میکنیم، نقاشی میکنیم. اینا بعضی جاها بنایی هم میفرستادیم، مثلا فلان اداره میخواست دیوار بکشه یا مثلا کارهای بنایی داشت، نقاشی داشت، اینا رو میفرستادیم. این پول درآمدها برمیگشت به خود زندانیا.
بله.
و زندانیا تامین هم میشدن. یادم میاد که من بعد از 8 ماه به عنوان قاضی ناظر زندان 2500، حالا آمار خیلی من دقیق نمیتونم بگم، حالا این حدود دیگه کمتر بیشتر، بیشتر بود کمتر، 2500 نفر توماری نوشتن به رئیس دادگستری، یک نسخه هم به رئیس قوه قضاییه، آقا ایشون رو دوباره اینجا نگه دارید، از ایشون رضایت داریم. نکته جالبتر این است که صدا سیمای داخل زندان در عراق تأسیس شد.
چه جالب.
بعد اینا کسانی که خوانندگی بلد بود، نوازندگی بلد بود، تئاتر بلد بود، بعد یک تلویزیون مداربسته در بندها سیمکشی کردیم، درست کردیم. من هم بعضی وقتا میرفتم
تلویزیون داخلی داشتیم،
تلویزیون داخلی مون، تا همسایه ها صدا سیما اونجا همکاری کرد.
بله.
همسایه ها نزدیک های زندان هم از این برنامه ها بی نصیب نبود، چون فرکانسشون تقریبا میرسید، استفاده میکرد. این خیلی برای ما جالب بود که من در مدت‌هایی که در عراق بودم، این زندانی‌ها که آزاد می‌شدن، حالا من ماشینم خراب می‌شد می‌رفتم می‌دیدم که همه ما رو بالاخره می‌شناسن. و من یک بار رفتم اگزوز ماشینم خراب بود، طرف درست کرد، اومد گفتم آقا پولیش چقدر میشه، گفت آقا شما اینا رو تو زندان به ما دادی صدها برابر، ما دوز بودیم، شما اومدید اینجا کار به ما یاد دادید،
الان صافکاری دارم
کار می‌کنم.
چقدر جالب.
ما از این بله از این خدماتی که برای زندانیا انجام در خومین، در محلات، در شازند، در تفرش، اینا زندانهایی که بعد در دلیجان، ما می رفتیم می دیدیم که اینا از صبح تا غروب اینا بالاخره یه تصادفی کردن، غیر عمد، ولی خب محکومیت محکوم به حبس شدن. ما سعی میکردیم برای اینها، حتی با جابجایی میگفتیم آقا زندان خمین تراشکاری داره، کیا علاقه دارن کار کردن تراشکاری، استادن، اونا رو انتقال میدادیم به شهر دیگه، مثلا از محلات به خمین یا به ساوه، از ساوه به تفرش، اینجا نزدیک هم بودن. بله. اینا رو کارهایی که یاد میدادن حرفه‌ای بودن، یا مثلا در داخل پزشک داشتیم.
آیا اینا رو محکومیت موثرشون جا میکردیم؟ تاثیر داشت؟
خیلی تاثیر داشت. من درخواست عفو موردی میکردم، عرض کردم مثلا یک سال من تمام زندانیا رو بدون وثیقه مرخصی دادم. یک نفر بود قاچاقچی بود، محکوم شده بود به اعدام یا حبس ابد، فکر میکنم یکی از این تا یادم رفته. ایشون اومد گفت که مادرم در زابل، اهل زابل بود، قاچاقچی بود، اینجا عراق گرفتن. گفت مادر من فوت کرده، اجازه بدید من برم. گفتم وثیقه چی داری بذاری؟ هیچی. دستش رو برد سیبیلش رو چند، گفت این و شرف من. من خیلی برام به اصطلاح اثر گذاشت. خب طبیعتا من با رئیس دادگاه انقلاب باید هماهنگی میکردم، با رئیس زندان هماهنگی میکردم. رفتم به رئیس محترم دادگاه انقلاب گفتم اجازه میدید این آزاد کنید؟ گفت با چه وثیقه؟ گفتم این شرفشو پیش من گرو گذاشت. گفت اینا 7 کیلومتر با مرز پاکستان فاصله داره، این رفت برنگشت چه میخوای بکنی؟ گفتم شرفش بعید میدونم، آدم همه چی از دست میده اما شرفش خیلی مهمه، حفظ میکنه. خلاصه من برخلاف شاید مقررات اونجا، من به این مرخصی دادم، رفت تشییع جنازه مادرش، شب هفت مادرش. من به اینا گفتم، به ایشون گفتم من 6 روز به تو مرخصی میدم بیاید. این روز چهارم سوم دیگه باور بفرمایید ترس منو گرفته بود که تمام آبروم میره، پستم میره، بعد خودم من میشم تبانی با فراری دادن زندان. ترس منو گرفته بود. روز پنجم دیگه من قضا نمیتونستم بخورم، میترسیدم. داده بودم مرخصی را، اما بعد دیدم که از دادگستری زنگ زدن گفتن آقای فلانی میخواد بیاد شما را ببینه. گفتم بیاری در خونه. آوردن، دیدم که بله از زابل اومده. بعد برای ما هم سوغاتی نان محلی اینا گفتش که دیدی من بر میگردم، چون به شرفم، بالاخره شرفم را گرو گذاشته بودم. نهایتا این شخص را من درخواست عفو کردم. ما با زندانیایی که قرآن میخوندن، زندانیایی که حرفی میاموختن، زندانیایی که کمک میکردن به هم نوع خودون، حرف آموزی میکردن، درخواست عفو میکردیم، عفو موردی، مناسبت ها، اینا رو از زندان خارج میکردیم. خب این خیلی نقش مؤثری داشت. و من نکته‌ای که میخوام اینجا بگم برای شنوندگان و شاید همکاران من صدای ما رو بشنون، تمام کسانی که با این وضعیت من آموزش دادم و زندان آزاد کردم هیچ وقت به زندان برنگشتند.
درسته.
من حدود نزدیک 15 سال در عراق موندم، بعد از صفر شروع کردم تا قاضی دادگاه تجدید نظر استان بودم، یعنی در دادگاه اطفال بودم، دادگاه خانواده، طلاق خانواده، دادگاه قتل، رئیس دادگاه، دادگاه مفاسد اجتماعی، دادگاه رسیدگی به جرایم اموال مثل کلاهبرداری، سرقت. بله. و دادگاه حقوقی، موقوفات و املاک و تجارت. اینها دادگاه‌هایی بود که تقسیم بندی من همه اینها بودم و نهایتاً در دادگاه تجدید نظر استان و قاضی کیفری استان، پرونده‌هایی که در اون زمان کیفری استان بودن، در اونجا هم من قاضی
موقعی که دادگاه کیفری در واقع تشکیل داد، کیفری تشکیل استان
شد.
تشکیل
بله
شد.
من قاضی کیفری استان بودم.
جرایمی که به در واقع مثل قتل، مثل تجاوز،
بله دیگه، مجازاتشون اعدام و قصاص بود دیگه، اونجا قاضی کیفری استان بودم. و در همونجا هم در دادگاه‌های تجدید نظر که بودم، به عنوان مستشار دادگاه‌های تجدید نظر بودم، در اونجا هم ما سعی می‌کردیم نقش سازنده و نقش تربیتی با متهم داشته باشیم. البته اینم عرض کنم که اگر قاضی دادگاه همیشه با مردم لیم باشه، اون میز محکمه فتح بشه، ابهت میز بشکنه، دیگه مجرم رو نمیشه مهار کرد. در جای خشونت، در جای تندی، در جای غضب، در جای عطوفت و مهربانی.
به قول سعدی، درشتی و نرمی به هم در به هست.
بله بله.
جناب کرمی، شما فاصله میان اون دادگاه تجدید نظر استان در استان مرکزی و دادگاه کیفری استان تا دیوان عدالت اداری، آیا در این فاصله باز هم جای دیگری بودید یا اینکه بعد از اون شما به دیوان آمدید؟
بله، من در دادگاه های تجدید نظر استان که بودم درخواست انتقال به تهران دادم. در تهران
دلیل این درخواست چی بود؟
من به خاطر تحصیل دخترم. یک نکته ای که بود، من در عراق هیچ فامیلی کسی نداشتم.
بله.
خانواده ما غریب بود، اذیت می شدن و فقط با همکاران رفت آمد داشتیم. رفت آمد همکاران هم اون عاطفه‌ای که اقوام داره نسبت به هم، همکار خانوادهشون خودشون، اون عاطفه رو خب قطعا ما نداشتیم و نداریم، هیچ کس هم نداره. بنابراین ما احساس غریبی شدیدی میکردیم. نهایتا ما درخواست انتقال به تهران رو دادم و در تهران به دیوان عدالت اداری اومدم. ناگفته نماند که من در عراق رئیس دادگاه حقوقی موقوفات و املاک بودم.
بله.
و بعضی وقتا پرونده های شرکت ها و شکستگی به تقصیر، تقلب، امثال هم که یه مقدار جنبه کیفری هم داشت. من همون سال برای کارشناسی ارشد شرکت کردم، سال 80 1380 رتبه دوم کنکور دانشگاه آزاد در کارشناسی ارشد شدم که از طرف رئیس محترم دانشگاه آزاد نه تنها تحصیل دانشگاه آزاد ما در مقطع کارشناسی ارشد رایگان شد، حدود 1,500,000 برای ما جایزه دادن.
بله، چقدر خوب.
یعنی من در کار دادگاه حقوقی میکردم، پرونده ها هر روز محاکمه پرونده ها دعاوی حقوقی را داشتم، اما در جزا و جرم شناسی شرکت کردم، در رشته جزا و جرم شناسی و رتبه دوم کشور.
شما کارشناسی اساسشون حقوق جزا و جرمشناسی بود.
بعد خدمتتون عرض کنم، من از اونجا دیگه به خاطر تحصیل دخترم من اومدم تهران و اون سمت‌های بالایی که داشتم در تهران رفتم دادگستری. گفتن کجا رو می‌خوام؟ گفتم هر جا غیر از دادسرا، چون من از دادسرا دیگه خسته شده بودم. بعد برگشتم عراق، دیدم که به عنوان دادرس پایین‌ترین سمت، دادرس دیوان عدالت داری به من ابلاغ زدن. اومدم پیش رئیس محترم دیوان عدالت، گفتم آقا من مستشار دادگاه تجدید نظر استان بودم و قاضی کیفر استان بودم،
حالا دادرس
چطور دوباره اومدم من دادرس شدم؟ آقایون گفتن که بحث دعاوی حقوق عمومی غیر از دعاوی کیفری و حقوقی است.
بله.
حقوق عمومی تفاوت داره، اینجا باید باشی، اتفاقا بهتره چون پخته تر خواهی شد.
به نوعی کارآموزی به حساب.
بله. من ولی خب ما رو فرستادن یک شعبه مربوط به اراضی بود. من با دادرسی شعبه 10 دیوان عدالت اداری، دو مرحله ای بود، بدوی تجدید نظر بود. من بدوی شروع به کار کردم و در شعبه های شهرداری، شعبه های مربوط به دعاوی شهرداری، دعاوی اراضی، دعاوی مربوط به تخلفات و استخدام کارکنان دولت، دعاوی مربوط به تامین اجتماعی و کار، اینجاها من بالاخره کار کردم. نهایتا بعد از حدود 5 ماه به عنوان رئیس شعبه معرفی شدم. بعد در همین حینی که در تهران مشغول کار بودم در دیوان به عنوان دادرس، بعد رئیس شعبه دیوان بدوی، از طرف دادگاه دادسرای ویژه روحانیت اومدن سراغ من، درخواست دادن که شما اگر تمایل دارید در دادسرای ویژه روحانیت مشغول بشید.
بله. و اونجا هم رفتید جمع بکردید؟
بله بله. من اول تمایل ندادم، گفتم که یک روز در هفته میتونم. اول ترسیدم واقعیت، گفتم دادگاه ویژه روحانیت خب نمیشه، من بیام چی بکنم؟ گفتن که نه. خلاصه آقایون بزرگواران، حاج آقای سلیمی دادستان محترم ویژه روحانیت، یک روز اومد دیوان عدالت اداری، از من خواست که تمایلتو بنویسید 1-2 روز در هفته. من گفتم با عرض پوزش یک روز در هفته رو مینویسم. ایشون برد پیش رئیس وقت دیوان عدالت داری، بعد دوباره برگردون، گفت که 2 روز بنویس. من 2 روز در هفته رو در دادسرای ویژه روحانیت مشغول کار شدم، بقیه هفته رو در دیوان عدالت داری.
بله.
از سال 85 تا سال 92 من 2 جا همزمان بودم، یعنی 2 روز در هفته در دادسرای ویژه روحانیت، بقیه هفته رو در دیوان عدالتی داریم. در دیوان عدالتی داری خب طبیعی پرونده هاش واقعا سخته و اون دفاعی که در دادگاه حقوقی، در دادگاه کیفری از افراد از حقوق خود دارند، در دیوان عدالت داری در حقوق دولت دفاع اونچنانی وجود نداره.
عملاً نداره.
این سختی برای همین است که وقتی که من میخوام بر پرونده رو رأی بدم قضاوت بکنم، چون دولت حامی جدی نداره، باید من خودم هم بیطرفی رو باید رعایت کنم، هم تضییع بیت المال رو نداشته باشم، یعنی حکمی ندم که بیت المال تضییع بشه. این خیلی سخته. اما در دادگاه حقوقی وکیل میاد دفاع میکنه، خیال شما راحته، میگه که آقا این دفاع کرد، من دیگه مسئولیتی تعهدی نسبت به طرفی ندارم، هر چی که اسناد و اوراق پرونده هست رأی خواهم داد.
دقیقاً. البته این در دادگاه حقوقی و بخشیش در دادگاه جزایی اتفاق، در دادگاه جزایی مدعی العموم یا دادستان هم عملا همین کار رو میکنه.
بله،
یعنی
بله.
این بار مسئولیت از رو دوش قاضی میره کنار. ولی اتفاقا به این نکته میخواستم اشاره بکنم جناب کرمی، در دیوان عدالت داستان یه مقدار متفاوته، یعنی افراد میان از کسی تظلم میکنند که در واقع همه کار است اما در دادگاه کاری نداره، یعنی عملا نمیتونه نفوذی داشته باشه. در دیوان عدالت اداری قاعدتا شرایط برای شما متفاوت بوده، اما چه شد که از بین تمام اونها بعدها شما به عنوان رئیس هیئت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی انتخاب شدید، یعنی عملا وارد این هیئت شدید، چه شد که این هیئت رو برگزیدید؟
من در دیوان عدالت اداری پرونده های تخلفات کارکنان دولت که رسیدگی می کردم، اولین همایش کارکنان اعضای هیئت‌های تخلفات کارکنان آموزش پرورش در بندر عباس برگزار شد، به اتفاق همکارانم منم در اون ماموریت شرکت کردم. من یه جنبندی خوبی داشتم، علل نقض آرای هیئت‌های تخلفات کارکنان آموزش پرورش در دیوان. این موضوع پروژه تحقیقاتی من بود که میخواست از پرونده ها از آرا جمع میکردم که مقاله بنویسم. بعد خدمت حضرتالی عرض کنم که ما خب چرخشی دیوان قضات رو ابلاغ میداد. من یک روز در زمان ریاست حاج آقای منتظری، الان دادستان کل کشور هست، رئیس دیوان عدالت داری بود، از من خواست که شعبه کار و تامین اجتماعی رو شما میخوام ابلاغ بزنم. گفتم پس فرصت بدید من تمام شعب بودم، شعبه دیگه ای بدید. من اراضی کار کردم، شهرداری کار کردم، بعد استخدامی کار کردم، اجازه بدید من در شعبه های دیگه. گفت نه، همینجا کار کن. حالا من ابلاغ که به ما زدن فاصله یک ماهی بود، سعی کردم شب روز مطالعه کنم و پرونده های کار و تامین اجتماعی وقتی به من داده شد، احساس کردم دعوا مثل دعوای حقوقی است.
بله.
یعنی کارفرما یا اداره کار میاد دفاع میکنه از رأیش.
بله درسته.
کارگر شکایت، یعنی یک نوع نسبت به پرونده های
ترافعی به حساب میاد.
بله بله. با این حال که بعضی از دوستان فکر میکنن پرونده های مربوط به کار و کارگری، اختلافات کارگری یک دعوای ساده است، خیلی پیچیده است، یعنی یک نوع دعاوی مدنی محسوب میشه.
بله.
من در این پرونده ها رسیدگی کردم از سال 88 این پرونده ها. بعدن رئیس محترم دیوان ما رو معرفی کرد به وزارت کار، نامه داد، در اتاق فکر اونها شرکت کردم و سعی کردم که به قوت، اون آیه هست، به قوت بگیرید، حالا که مسئولیت رو میگیرید به قوت،
خذ الکتابه به قوت،
به قوت. بله، من سعی کردم واقعا هر سمتی، در استان مرکزی هم که خدمت میکردم چندین بار مورد تشویق قرار گرفتم، رئیس دادگستری، استاندار، امام جمعه، همونجا کیفری بودم تشویق شدم، حقوقی بودم تشویق شدم. یعنی حضرت امام مطلبی رو فرمود، گفت پستش سمتی که ناتوانید جایز نیست، این جایز نیست.
بله.
حرام است دیگه.
بله.
ما سعی کردیم به زندگیمون و خونمون حرام نبریم. در از سال 88 که من با پرونده های کار بالاخره روبرو شدم، رسیدگی کردم، سعی کردم سنگ تمام بذارم. من به جرأت میگم، میخوام بگم که این حرفی که هست میتونم دفاع کنم در نزد کسانی که گر نقد دارن، تا سال 88 وزارت کار، هیئت‌های حل اختلاف کار، کمیته تطبیق و تمام عوامل کار در دیوان هیچ ارتباطی با دیوان نداشتن. از زمان تأسیس دیوان رأیی که دیوان صادر میکرد اصلا اجرا نمیشد، اگرم اجرا میشد با حاشیه زدنها، با یک سری مسائل. وقتی که من رئیس شعبه 18 اون زمان تک مرحله منصوب شدم،
بله،
ارتباطم را با وزارت کار نزدیکتر شد، نمایندگی رئیس دیوان برای من حکم داد شما در از طرف من اونجا شرکت کنید. من 85 ساعت در همایش ها در سراسر کشور به عنوان نماینده دیوان در وزارت کار، همایش های وزارت کار تمشون سخنرانی کردم،
در واقع
سخنرانی های تخصصی.
همون در واقع میخوام بگم جناب کرمی، شما سعی کردید قانون رو به نوعی تبیین کنید برای این بزرگواران که اگر پرونده ای نقض میشه و دوباره ارجاع میشه به هیئت، دیگه هیئت اصراری بر رأیی که سابق داده نکنه. جناب حجت الاسلام کرمی، شما تأثیر فراوانی گذاشته اید در زمان تصدیتون به کار قضا در استان مرکزی، به ویژه با آغاز فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای. اما این تأثیرگذاری به همونجا ختم نشده. در واقع همونطور که اشاره کردید، بعدها در دیوان عدالت و در مبحث مرتبط با اختلافات کارگری، هم اختلافاتی که بین کارگر و کارفرما پیش میاد و در هیئت‌های حل اختلاف مطرح میشه، هیئت‌های حل اختلاف کارگری، باز هم مؤثر بوده اید. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب حجت الاسلام و المسلمین نبی الله کرمی، رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، مرجع قانونی و قضایی رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق عمومی. ممنونم از اینکه پذیرفتید با ما هم کلام بشید. اگر کلامی به عنوان کلام پایانی هست، هر آنچه که دغدغتون هست، درد دل یا نکته‌ای، توصیه‌ای، مطلبی هست، بفرمایید که پایان بخش برنامه ما باشه.
من در آخر تشکر میکنم از شما، از شنوندگان محترم شما، زحمت دادیم. منتها یک موضوع رو وقت نشد من عرض کنم، اگر یک وقت فرصتی شد، اصلا هیئت‌های تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی که من رئیس یکی از این همین هیئت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی هستم، این هیئت تخصصی چی هست، چه مأموریتی داره، چی میکنه الان؟ ما 17 نفر قضات دیوان عدالت داره یک جا جمع میشیم، بعد خروجی کار ما چی هست؟ این هم ایشالله اگر وقتی بود خیلی لازم هست مردم بدونن. واقعا کارساز است این هیئت ها، هم پناهگاه برای مردم هست، که ایشالله این رو واگذار میکنیم به یک وقتی دیگر. خیلی متشکر مجدد و از شما و از شنوندگان محترم تقدیر تشکر میکنم، گوش دادن به حرف ما با لهجه ترکی ما. بله، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشاءالله همه مردم ما، خود ما، عاقبت به خیر باشه.
سپاس فراوان، خدا پشت و پناهتون باشه. به ویژه و البته سپاسگزار و متشکر هستم از همراهان عزیز برنامه ملاقات و دوستان صمیمی رادیو گفتگو. امیدوار هستیم که باز هم به شرط بقای عمر بتونیم در برنامه‌های دیگر باز به دیدار صاحب نظران و پیشکسوتان در شاخه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر بریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. رفتیم به ملاقات حجت الاسلام نبی الله کرمی، حقوقدان، نویسنده و پژوهشگر که تقدیم شما خوبان شد از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روزهای فرخنده فجر پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و این ایام رو گرامی می‌داریم.
سرای معرفت، اخلاق بخشی از دینه که به فضائل و رذائل اعمال انسان می‌پردازه. اخلاق به صفات درونی انسان گفته میشه که در او به صورت عادت در اومده. اخلاق به خلق‌های خوب و بد و اخلاق اجتماعی و فردی تقسیم میشه. قرآن هدف بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله رو اصلاح اخلاق انسان‌ها معرفی کرده است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی رو میشنویم درباره اخلاق.
یکی بیداری سحر، بین الطلوعین بیدار باشه انسان ولو اینکه اهل عبادت هم نباشه. یکی خوندن این آیات آخر سوره حشر رو، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. همود این آیات رو زیاد بین الطلوعین خوانده بشه، به نحوی که ملکه انسان بشه. اولین ثمرش بعد از مرگ جواب مواجهه با نکیر و منکر و بشیر و مبشره. وقتی سوال میکنه من ربک، جوابش رو اگه دادی هو الله الذی لا اله الا هو، این ملک متحیر میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه معرفی خداست به زبان خدا. و این صرف نظر از این، در ملک شدن نتیجه دنیویش هم اینه که در دنیا اتکای به او پیدا میکنی نه اتکای به دیگران.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به مانند همیشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد قطعا صدای شما رو خواهند شنید و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونند و اونها هم در برنامه مورد نظر قطعا از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار خواهند گرفت در کار برنامه سازی خودشون. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس حاصل بفرمایید.